هم فراموش نکنید، سامانه پیام کوتاه ما و همینطور 2786-1038 رو که تلفن گویای 24 ساعته ما هست. اما ساعت 16 رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم و دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه شعبده شوم رو که به عرفانها و معنویتهای نوظهور فرق و ادیان انحرافی میپردازه. این برنامه آسیب شناسی تصوف، با هم این برنامه رو بشنویم.
این شرنگ شیطانیست که در جعبه شعبده سراب شوم رنگ میزنه.
آداب و رسوم رو خصوص خودش رو داره، در واقع میشه گفتش که مراسم نیایش هستش، مراسم ظهورش هستش، مراسم قربانیش هستش، که
من اصلا اینی که دارم خدمت شما عرض میکنم بی واسطه است. طرفی که دزدیده شده برای من تعریف کرده و نجات پیدا میکنه.
و این آدم است که مات میکند شعبده شیطان را. این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای درباره ادیان و فرق و مذاهب و همچنین عرفان‌ها و معنویت‌ها. و در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون عرفان و تصوف تقدیم حضورتون کردیم و به خصوص مباحثی رو پیرامون آسیب شناسی تصوف تقدیم شما کردیم در حضور کارشناسان محترم برنامه در چند برنامه اخیر. در برنامه امروز باز هم مباحثی رو پیرامون آسیب شناسی تصوف تقدیم شما خواهیم کرد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو، برنامه شعبده شوم رو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب آقای دکتر مسعود اسماعیلی، عضو هیئت علمی گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید بهشتی و مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، و همچنین جناب آقای دکتر صدرا حافظ، مدرس و پژوهشگر دانشگاه ادیان. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر اسماعیلی و سپاسگزارم از حضورتون.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم مباحثی قابل استفاده در این جلسه مطرح بشه.
انشاءالله. جناب آقای دکتر حافظ خدمت شما هم سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون در استودیوی رادیو گفتگو.
حقیر هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمند و نیز مهمان گرانقدر آقای دکتر.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حافظ، همچنین از شما جناب آقای دکتر اسماعیلی. ما در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون آسیب شناسی عرفان و تصوف تقدیم شنوندگان عزیز کردیم. در خدمت کارشناسان محترم برنامه بودیم، کارشناسان مختلفی که قبول زحمت کردند و به برنامه تشریف آوردن، جناب آقای دکتر لایقی، جناب آقای دکتر عباسی، جناب آقای دکتر کربلایی، جناب آقای دکتر یسربی، جناب آقای دکتر خسرو پناه، جناب آقای دکتر سبحانی و بزرگوارانی که در برنامه‌های مختلف قبول زحمت کردن، جناب آقای دکتر سوری، و به این برنامه تشریف آوردن. در برنامه امروز ما در ادامه مباحث آسیب شناسی عرفان و تصوف که حالا در چند برنامه اخیر بحث استحسانات و مستحسنات در واقع صوفیه بود، ما در این برنامه بحث وحدت وجود رو می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم. اینکه ارتباط اصلا وحدت وجود با عرفان و تصوف چیست و اصلا چه توضیح و تبیینی داره، کجای در واقع این جریان و این آموزه برخورد داره با عرفان و تصوف و کجای این جریان برخورد داره با نظرات فقها و متکلمینی که این جریان رو مورد تخطئه قرار دادن، مورد ترد و رد قرار دادن. مباحثی از این دست رو در این برنامه انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. در ابتدای برنامه بد نیست که یک توضیحی و یک تبیینی درباره وحدت وجود و فنای فلاح داشته باشین، اینکه اصلا وحدت وجود در عرفان چیست و چه توضیح و تبیینی میشه ازش ارائه کرد.
خب همونجور که مستحضر هستید، وحدت وجود یکی از آموزه‌های اصلی، بلکه به گفته بزرگان عرفان اصلی ترین آموزه عرفان اسلامی هست.
بله.
و آموزه‌های دیگه بر اساس این آموزه تبیین میشن و توضیح داده میشن و برای عارف معنا میشن.
بله.
این آموزه رو اگر بخوایم به طور خیلی خلاصه، خیلی خلاصه در چند محور به صورت منظم عرض بکنیم، این هست که در کل عالم آنچه که ما به عنوان هستی یا عالم یا عین میشناسیم یا به قول فلاسفه واقعیت و وجود،
بله،
یک وجود بیشتر موجود نیست و این یک وجود کاملا بسیط و کاملا واحد و بدون هیچ گونه محدودیت
لایتناهی است.
بله، در خارج در عالم عین حاضر است و موجود است و اگر کثرتی دیده میشه و اگر کثرتی رو به خارج از ذهن نسبت میدهیم که درستم هست و این، بله، کثرت خارج از ذهن امریست پذیرفته شده در عرفان،
امری تخیلی نیست در، بله، واقع امری پوچ و،
بله،
در واقع هیچ نیست.
بله دقیقا، این کثرت در واقع مربوط به ظهور اون وجود واحد هست، نه وجوداتی در عرض یا طول آن واحد. در واقع وقتی ما سخن از واقعیت های عرضی یا طولی میگیم، میگوییم دنبال وجودهایی هستیم. اگر این بحث وجودها جمع شد و وجود یکی شد، اون اموری که در خارج تصویر میکنیم به عنوان کثرت دیگه نه در عرض آن وجود نه در طول آن وجود قابل طرح نیستن. بنابراین وقتی میگیم نه در عرضن نه در طولن، توهم نشه که پس در کجا هستن. عرفان قائل است که
تجلیات هست
و هر عقلی و هر عقلی،
بله،
اگر دو چیز از دو سنخ متفاوت باشن، البته تعبیر دو سنخ متفاوت شاید یه مقدار مسامحی باشه اینجا، ولی من به کار میگیرم برای اینکه معنا رو خوب برسنم.
بله.
اگر دو امر از دو سنخ متفاوت باشند، اینها نه در عرض هم قرار میگیرن نه در طول هم، ولو با هم رابطه داشته باشن. بنابراین اگر دو وجود نداریم بلکه یک وجود داریم و مظاهرش یا ظهوراتش، دیگه اینها نه در عرض همن، این ظهورات نه در عرض اون وجودن نه در طول اون وجود.
بله.
این خلاصه آموزه وحدت وجود هست که حالا در تبیین این اگر بخوایم یک نکته اضافه بکنیم، این است که رابطه این ظهورات با اون وجود به چه نحو توضیح داده میشه که عرفا و بزرگان از عرفا این رابطه رو به صورت رابطه ربطی، اضافی، تعینی، تجلی اینا توضیح میدن که هر کدوم یه مفادی داره،
بله،
و اشاره به حقیقت واحدی است در خارج.
حالا اگر ما حالا قبل از این که به این،
بله،
وجوداتی که فرمودید بخوایم بپردازیم، همین وجودی که میفرمایید نه در عرض است و نه در طول، این رو بخوایم یه مقدار بیشتر،
بله،
توضیح بدیم. البته شنوندگان فریخته رادیو گفتگو،
بله،
این رادیو اندیشمندان هست، این رادیو، بله، و اهل مطالعه هستن، منتها برای اینکه حالا بیشتر، بله، روشن بشه، ما وقتی که میگیم در عرض نیستن، خب قاعدتا خاطر این هست که در واقع خداوند شریکی در وجود براش، بله، وجود نداره.
بله.
ولی وقتی میگیم در طول هم نیستن، این یه مقدار، بله، شاید بیشتر نیاز به تبیین داشته باشه.
بله. دو امری که در طول هم واقع میشن، در واقع باید نسبت به هم یک رابطه خاصی داشته باشن. یکی این که هر دو از یک سنخ باشن.
بله.
و یکی این که رابطه این دوتا به نحوی باشد که بتوانیم برای هر کدوم یه شخصیتی در قبال دیگری قائل باشیم.
بله.
یعنی یک ذات و تزوتی و یک اصالتی برای هر کدوم در قبال دیگری. حالا این رابطه شون چه به نحو علیت تباینی که در مشا هست یا به نحو تشکیکی چه در اشراق چه در صدرا، به هر گونه که تصویر بشه، به هر حال این حالت باید داشته باشن، یعنی از یک سنخ باشن و با هم ارتباطی داشته باشن که این ارتباط تزوت دیگری را از بین نبره،
پیوستگی خاصی به تعبیر داشته باشه.
بله، این دوتا باید در قبال هم اصالتی داشته باشن. این گونه اگر تصویر شد دو شی می توانند در طول هم باشند به شرطی که یکی متوقف و یکی متوقفون علیه باشه، یکی وابسته باشه، یکی طرف وابستگی. وقت میگیم اینا در طول هم هستند.
بله.
اما اگر ما رابطه‌ای داشتیم که دو شی بودند، دارم تأکید میکنم دو چیزند.
بله.
دو چیز به معنی کلی فلسفی چیز.
بله.
یعنی آنچه که در خارج است رو اگر توهم نباشه، ساخته ذهن نباشه، شیئیت برش قائل هستیم.
اون چیزی که در قرآن بله. هم بیان شده.
بله.
موجود.
امر موجود. بله.
در واقع خداوند به عنوان شیء نام برده شده. در
بله. بله. دو موجود اگر که یکی از سنخ دیگری نباشد.
بله.
یا رابطشون بگونه ای باشد که یکی در قبال دیگری تزبط خود و اصالت خود را از دست بدهد. اگر به او توجه کردیم و حقیقت اون رو در نظر گرفتیم، در این توجه آن یکی دیگر تزبط و اصالت خودش رو دست میده. اگر به این نحو، در واقع ما دیگه نمیتونیم بگیم اون شیء دیگر در طول این شیء اول هست. در واقع رابطه بین ظاهر و مظهر یا خداوند متعال و کسرات در عرفان اسلامی به این نحو است که اون کسرات وجودی ندارند از آن خود، بلکه ظهور وجودند. اگر
بله.
موجود شمرده می شوند از آن رو که ظهور وجودند، دارای وجود یعنی مربوط به وجود حق، موجود یعنی این.
بله.
دارای ربط به وجود حق، بلکه باید بگیم عین ربط به وجود حق هستن، از این رو موجود شمرده میشن، نه از اون رو که وجودی به آنها اعطا شده و از آن خود آنها شده. بله. به این نحو. ولذا اینها، این عرضی که کردم، هم رابطه اینها رو مشخص میکنه، هم مشخص
بله.
میکنه آن کسرات از سنخ وجود نیستن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر اسماعیلی. جناب آقای دکتر حافظ، حال که مشخص شد که و بیان شد، در واقع تبیین شد که وجود موجودات، وجود کسرات، در واقع نه در عرض وجود خداوند هست، نه در طول وجود او، و بلکه ظهورات در واقع وجود خداوند هستن. قبل از اینکه حالا به تبیین در واقع ادامه مباحث، اینکه حالا اینها چه ارتباطی با هم دارن، چه ارتباطی با عرفان دارن و غیره، به این مسئله پردازیم که به عنوان بحث مقدمی که در طول این سالیان دراز که به هر حال این مباحث مطرح شده، چه در بین حالا عرفای متقدم، چه در بین عرفای متأخر، و همیشه هم این به هر حال ادعاها و دعواها مطرح بوده و به هر حال اهل عرفان از ناحیه این به تعبیری این ادعا مورد خدشه و مورد طعن و طرد و رد قرار گرفتن. ببینیم ارتباط این قضیه با عرفان کجاست؟ یعنی مثلا آیا لازم هست کسی که عارف هست و در واقع اهل عرفان و تصوف هست حتما این ادعا رو مطرح کنه؟ متوجه میشین عرض بنده رو؟ من میخوام تو ذهن شنوندگان عزیز اگر سوالی مطرح هست که خب حالا اصلا این وحدت وجود کجای کارش ارتباط داره، یعنی در کجای این سیر و سلوک، بله، در کجای این مسیر سیر و سلوک به این نقطه برمیخورن که باید چنین ادعایی رو کنن که بعد مورد خدشه هم واقع بشه؟
سپاس و تشکر دارم از آقای دکتر در جهت تقریر مطلبی که فرمودند. فقط من ابتداعا نکته ای رو خدمت شما عرض بکنم و اونم اینه که وقتی سخن از وحدت می شود، کدام این وحدت؟ و اینکه اگر این مفهوم نسبت داده می شود به عرفان، کدام عرفان و تصوف؟ آیا اصلا اون نهله ها، مکاتب و سلسله ها در نظر گرفته می شود؟ یا اینکه ما از یک مفهوم کلی عرضم به حضورتون که بهره برداری میکنیم و اون رو حمل میکنیم بر تمام تصوف؟ ما یه وقت توی فقه اگر میخواهیم صحبت میکنیم، میگیم کدوم مکتب؟ اخباریون، انسدادیون، اصولیون، کدامین؟ به کلام میرسیم، میگیم اشاعره، معتزله، حال. که این خیلی مهمه که تفکیک بشه، حمله بر تمام تصوف و حمله بر تمام عرفان نشه. و سخن دوم، منظور از این وحدت کدام این وحدته؟ وحدت شخصیه‌ای که خاص است برای محی الدین ابن عربی؟ وحدت شهود منظوره؟ وحدت تشکیکی منظوره که از آن ملا صدراست؟ اینها بسیار و بسیار با هم فاصله دارن که باید تقریر بشه. آنچه که در طول تاریخ به عنوان یک اتهام در باب تصوف زده شده است، وحدت شخصیه ایست که منتسب به محی‌الدینه. اما تقریرهای دیگه هم داره که اتفاقا مکمله، یه جاهای خدمت به توحیده. همه آنچه که دعواست این است که این قرائت از هستی و این قرائت از وجود به نحوی مسئله توحید رو تحت شعاع قرار داده. آنچه که در فلسفه صدرایی ناظر به وحدت مد نظر وحدت تشکیکی است، یعنی کسرات موجودند اما از یک منبعی تغذیه می شوند. ما به الاشتراک و ما به الافتراق یک چیز است. هستی است که شدت و ضعف دارد، منبع نوری وجود دارد، لا اسم ولا رسم له. و بعد عرضم به حضورتون که کسراتی وجود داره که مرتبهشون موجب اختلافشون میشه. یه تبیین دیگه هم از وحدت در بین صوفیه هست، وحدت شهود. اصلا اونا ادعای فلسفی و یا معرفتی بر آنچه که در بیرون به نام وحدت مطرح است ندارن. میگه سالک در کشف خودش جهان رو در یک وحدتی میبینه، نه اینکه جهان واقعا واحد هست. یه وقتی این اشتراکه باعث میشه که عرضم به حضورتون اینجا هم مد نظر وحدت شخصیه ی وجود قرار بگیره. اتفاقا یه وقتی اگه از قرائت از وحدت شخصی وجود مطرح میشد بین صوفیه، گاهی عرضم مورد نقد واقع میشد، چنانی که علاءالدوله سمنانی قطب کبرویه به عبدالرزاق در باب این که کسانی که منتسب به عقیده وحدت وجود شخصی هستند عقیدهشون ناسواب و باطله. پس همه تصوف همچین چیزی رو نداره. و اما بریم سراغ عرضم به حضورتون که محی‌الدین، نظریه پرداز این اندیشه وحدت شخصیه وجود محی‌الدینه و این مقوله باید در اون نظام هستی شناختیش دیده بشه. از اون تصویری که در حضرات خمس میبینه، از اون تصویری که ایشون و ادعا میکنه که همه اینها محصول کشف منه، من به نظر بر این ادعا نیستم، بلکه من با اون واقعیت وحدت پیدا کردم. اینکه شما سوال فرمودید در کجای عرفان این مقوله، عرضم به حضورتون که دقیقاً در عرفان ابن عربی دیده میشه که مدعی بر این ادعاست که من برای ما سوا ظهوراتی در نظر میگیرم و برای هستی شخصاً، نه وحدت عددی، نه وحدت عددی، نه وحدت تشکیکی، بلکه وحدت شخصیه در نظر میگیرم. و این وحدت شخصیه اصلا در یک جایگاه نمیتوان به دور رسید. اینکه یه وقتی ما را متهم میکنن به اتحاد و حلول، این که عرضم به حضورت که منتج به این نتیجه میشود، اتفاقا بنابر قرائتی که در چینش هستی که وحدت شخصیه ابن عربی هست، چنانی که ایشون قرائت میکنن، یه جاهایی در خدمت کلام ماست. اینکه شما میفرمایید این مقوله در کجای عرفان گنجانده میشود، اولا در دستگاه ابن عربی و پیروان ابن عربی و شارحان ابن عربی، و چنانی این اندیشه قوی است که بعد تونسته دیگران رو در خودش حل بکنه، چنانی که میگن اون نظر تشکیکی خاص الخاص ملا صدرا همان وحدت شخصیه ابن عربی است. این نظریه خاص داره، یه خاص الخاص داره. تو اون نظریه خاص الخاصش میگن ملا صدرا از اون نظریه تشکیکیش برگشته. و این نکته بسیار مهمیه که ملا صدرا ادعا بر این مطلب داره که من فلسفه خودم را مبتنی بر سنت نوشتم، کتاب نوشتم، یعنی مؤیداتی از سنت و متن دارد بر همین نظریه اخیر ایشون به نام وحدت شخصیه وجود.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حافظ. جناب آقای دکتر اسماعیلی، من حالا خودم رو جای شنوندگان عزیز میذارم در واقع، و اینو با فرض اینکه به هر حال شنوندگان عزیز که فرهیخته‌ام هستن دارن گوش میدن و ممکنه این شواهد به ذهنشون برسه، من بر اساس قرائتی که حضرت عالی تبیین فرمودید وحدت وجود رو یه اختلاف نظرهای جزئی شاید دیدم با نظراتی که جناب آقای دکتر حافظ ارائه فرمودند، هم در بعد وحدت شخصیه که حالا نسبت دادند به ابن عربی به عنوان در واقع مبدعش، هم اینکه مثلا اون وحدت شخصیه به نوعی من احساس کردم که نقد جدی دارن جناب آقای دکتر حافظ بهش، و احساس کردم شاید حضرت عالی این نقد جدی رو نداشته باشید. حالا میخوام در تبیینی که ارائه میفرمایید به اینها برسیم و یک وفاق و یک در واقع نظر مشترکی رو بهش برسیم که شنوندگان عزیز هم روی کرده برنامه رو بهتر درک کنن. ما قبل از اینکه حالا به این بپردازیم، همون سوال رو من مجددا تکرار میکنم. البته جناب آقای دکتر حافظ پاسخی فرمودند ما رو به این رسون که در واقع اگر مثلا حالا ابن عربی یا حالا پیروان شارحان ابن عربی این نظر رو نداده بودن، شاید اصلا نیازی نبود که عارفان و به هر حال اهل تصوف این اصلا این نظر رو مطرح کنن. ولی به نظر حالا ابتدایی بنده میرسه که قاعدتا این گره خورده با عرفان و تصوف. از فرمایش شما هم اینطور من برداشت کردم که آموزه وحدت وجود فرمودید یکی از اصلی ترین در واقع پایه های عرفان هست که حالا و یکی از اصلی ترین نکاتی است که مورد خدشه هم قرار گرفته، متقابلا هر دوی اینها هست. من تقاضا میکنم که اول بفرمایید که نسبت این آموزه با مقامات فنایی در سیر و سلوک و اینها چیست و حالا به چه دلیل اصلا این باید گره خورده باشه با عرفان و تصوف. اگر نکته‌ای هم در عرض بنده خلاف واقع بود اون رو هم اشاره بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من البته به طور کلی به فرمایشات آقای دکتر حافظ اقرار دارم و قبول دارم، تا حد زیادی فرمایشاتشون درست هست. البته شاید فرصت نبود بیشتر توضیح بدن که توضیح میدن.
بله.
و احساس نکردم که ایشون ناقد آموزه وحدت شخصی در عرفان ابن عربی هستن.
بله.
حالا خودشون توضیح میدن. ولی جدای از این نکته، ما باید بدونیم که در قبل خیلی از مستشرقان و عرفان شناسان غربی اینجوری تحقیقات خودشون رو سامان دادن که قبل از ابن عربی آموزه وحدت شخصیه یا وحدت وجود آموزه‌ای بوده است که در متون به صراحت گفته نشده.
بله.
و آنچه که دیده میشه بیشتر آموزه وحدت شهود هست، یعنی عارف به جایی میرسه، به مقامی به نام فنا میرسه که اون در اون مقام فقط حق را میبیند و غیر نمیبیند. محتوای آنچه که از مکتوبات یا آثار قبل از ابن عربی مستفاد کردن اینه،
اون چیزی که در اشعار عرفا هم آمده ذکر شده که مثلا من به میخانه رفتم اونجا از جام شراب همین ندا بلند شد، در واقع همون در واقع وحدت شهودی هست. یا به کلیسا رفتن شد زناوز این ترانه بلند که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو.
بله اینجوری فرمودن در واقع.
بله.
ولی اساتید عرفان و بزرگانی که در متعاطی فن عرفان هستند و محققانی که وجود دارند در حوزه علمیه و به صورت سنتی سالها به این تدریس ها پرداختن، با متون قبل از ابن عربی که طرف میشن و بناست که فهم کنند، اینجوری فهم نمی کنند. در واقع فرمایشش این بزرگان این هست که ظاهراً تحقیق کافی صورت نگرفته
از طرف مستشرقان،
از طرف مستشرقان و بعضی از البته کسانی که در بین خود ما طرفدار این نظر هست. تحقیق کافی هم دلیلش این بوده که خیلی از این آثار در دسترس نبوده و الان تازه داره در دسترس عموم قرار میگیره.
بله.
با این به قول معروف گسترشی که الان در منشورات عرفانی دیده میشه، لازم است که یک تحقیق جامعی در این خصوص انجام بشه از طرف متخصصان عرفان که آیا واقعا آموزه وحدت وجود نه وحدت شهود مربوط به ابن عربی یا قرب تاریخی به ابن عربی است. بعضی میگن نه ابن عربی، بلکه برهه‌ای که ابن عربی درش قرار گرفت.
بله.
عرض خود بنده بنابر استقراء ناقصی که داشتم این است که اینجور نیست، یعنی واقعا قبل از ابن عربی ما در آثار جنید بغدادی، در آثار ابو سعید خراز، در آثار خواجه عبدالله انصاری، در آثار ابو سعید ابوالخیر، آثار باقی مانده از اینها، حالا بعضی از اینها گفتار خودشون هست و و نوشتار خودشون هست، بعضی رو هم بعدی ها روایت کردن.
بله، حتی در مناجات نامه های حاجه عبدالله انصاری ما میتونیم این رو به وضوح ببینیم. بله،
شواهد فراوانی وجود دارد که نه فقط من اینجور میبینم یا محو میشود از شهود عارف رسوم بشریت، نه اینجوری نیست، لسان این نیست، لسان این است که وجود و هستی یکیست، یعنی بنده به جایی میرسد که رسوم عب میسوزد، از بین میرود، لسان اینجوره، معدوم میشود.
بله،
نه محو میشود. اگه بگیم محو میشود دو جور قابل تفسیره،
یعنی من معدوم میبینم.
بله، یعنی من معدوم میبینم باز چون به دیده خود نسبت میده.
بله،
شهودی. ولی اگر به متن هستی نسبت داد بدون عبارتی که من میبینم،
بله،
این در واقع اون چیزی که باید از ظاهر کلام استفاده بشه این است که واقعا این نیست، یعنی هستی به اون نسبت داده نمی شود و نیستی به اون نسبت داده می شود در متن. این بله، یک نکته که من اگر نیاز هست و شما صلاح می دونید وقت اقتضا میکنه بعضی از این عبارات رو ممکنه بخونم.
بله، مستند کنیم صحبت هامونو. بله، بهتر مورد دقت قرار میگیره.
من یک عبارت رو از رسائل جنید کتاب المیثاق میخونم که این عبارت عبارت خوبی هست. این عبارت در وصف کسانی است که به مراتب عالی عرفان و سلوک دست پیدا میکنند.
بله،
خب عبارت طولانی هست و از یک جایی شروع میکنه ایشون،
از جنید بغدادی.
بله، وصف کردن این افراد، اولئک الذین اوجدهم لدیه فی کون الازل عنده و مراکب الاحدیت لدیه حین دعاهم فعجابوا سراعا کرما منه علیهم. این عبارت اینجور شروع میشه.
بله،
تا اونجایی که میگه که حتی یمحا اثرهم و یتمحا رسومهم و یذهب وجودهم. خب شاید ممکنه بعضی بگن که منظور از این وجود در اینجا یافت است، یعنی یافت خودشون را از دست میدهند، در حالی که در
یتمحا رسومهم این رو در واقع نقض میکنه، اینکه رسومشون محو میشه.
بله، و یذهب وجودهم یعنی وجود را در اعداد رسوم اگر بگیریم، رسوم یعنی صفات، وجود یعنی ذات، و سطر بالاتر سخن از وجود میگوید، وجود حق، فکان ذلک الوجود اتم الوجود، که اینجا ما میفهمیم که منظور از وجود اینجا وجود حق تعالی است، و یذهب وجودهم را برای عبد که میگوید در واقع در قبال اون اتم الوجود که وجود حق میگه.
بله،
ولذا این از به عنوان نمونه عرض کردم. یا در نمونه های دیگر، مثلا شما اگر به منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری سری بزنید، در اون مقامات نهایی ایشون سخن از بین رفتن صفات بشریت و ذات تعینی عبد سخن میگه که بسیار مهمه، و بنده شاید یک بار در خدمت استاد عزیزم حضرت حجت الاسلام و المسلم یزدان پناه این عبارت رو عرضه کردم.
بله،
و ایشون هم دقیقا فرمودن که این عبارت نشون میده خواجه عبدالله انصاری وحدت وجود را میگه، یعنی سخن از وجود داره میگه
قبل از ابن عربی.
بله، قرن پنجم دیگه، جنید هم مال قرن سومه. خب پس حالا این عبارات کم نیست، شاید اختزای برنامه نیست که من بیش از این بخونم. من انکاری نمی کنم که بسیاری از بزرگان عرفان در آثارشون سخنی از وحدت وجود که به صراحت بگیم که به قطع بگیم که منظور وحدت وجوده دیده نمیشه.
بله،
ولی خیلی از بزرگان عرفان هم از قرن سه به بعد میبینیم که در کلامشون وحدت وجود کاملا ظاهره در کلام، این نیست که ما با یک خلاصه اگر و امایی از کلامشون بخوایم این رو
بچسبونیم.
بله، یه نکته دیگری که فرمودید این بود که آیا در کدام مقامات است که عارف به وحدت وجود دست پیدا میکنه. خب این نکته خیلی مهمه، به خاطر اینکه جواب نکته قبلی هم هست.
بله.
ما از لحاظ ترتیب مقامات هر مقامی رو از لحاظ شرف و رتبه بالاتر از مقام قبلی میدانیم. بنابراین از بدایات در سلوک به سمت نهایات میریم،